بازی که ما افتخار همکلامی در هر هفته از برنامه هفت اقلیم رو داریم و بنابر رسم و سنتی که با ایشان برنهادیم تلاش میکنیم به واسطه یه انتخاب یک فیلم نقل نظری بر روایت آن و داشته و آورده که میتواند برای جامعه امروز ایران داشته باشه، از محیط کوچک خانواده تا کل ایران زمین رو به میان بیاوریم. اما پیش از هر چیز عرض ادب و احترام دارم از سر شما سکا خانم جان بزرگی، خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، متشکرم از دعوتتون.
اما آنچه که برای برنامه این هفته دوستان عزیز شنونده انتخاب کردیم اثری است که باز هم به دهه 60 خورشیدی برمیگرده، 1368، جناب آقای محمد بزرگنیا یکی از آثاری رو که در آن زمان جز فیلم‌های بسیار بسیار پرهزینه برای ساخت آثار سینمایی، اون هم در کشوری که تازه چند ماهی است که حماسه 8 ساله دفاع مقدس رو پشت سر گذاشته، با نام کشتی آنجلیکا تولید کرد. زنده نام عزت الله انتظامی، جناب داریوش ارجمند، زنده نام مهدی فتحی، زنده نام پرویز پورحسینی و جناب مجید مظفری از بازیگران اصلی این اثر بودند. دو مؤلفه رو به شکل توأمان جناب بزرگنیا مطرح میکنه، مؤلفه‌ای که گفتمان برآمده از نهاد شکلگیری انقلاب شکوهمند اسلامی یعنی مبارزه با استعمار هست و مؤلفه‌ای که کاملا برای تمامی ادیان آسمانی در تمامی آموزه‌های انسانی مؤلفه بسیار بسیار ستر، مسئله طمع انسانی. این دو مؤلفه رو در قامت روایت دراماتیک جناب بزرگنیا با محوریت کشتی آنجلیکا با من و شما مخاطب در میان می‌گذارد و خدا رو شاکریم که آن زمان هنوز حقنه جریان سینماگران دهه 80 و 90 برای مخاطبان که آنچه ما میگوییم است ولا غیر وجود نداشت و کارگردانان به تکریم مخاطبان تا این حد احترام میگذاشتن که در مواجهه با آثارشون خود به تفکر، تأمل و تعمق بنشینن و در نهایت انتخاب بکنند که روایت کارگردان را میپسندند یا خیر. در این شکل اگر فقط مقوله استعمار انگلیس، چشم داشتن به داشته های ایران رو در نظر بگیریم، می توانیم در طول تاریخ حداقل دو سه قرن اخیر ایران آن را درشت، صحیح، دقیق و اصولی ببینیم. اگر به طمع برگردیم که یکی از گناهان کبیره و هفت گناه بزرگ انسانی است، به تاریخ طول زندگی ابناء بشر این مؤلفه در حقیقت وجود داشته و چقدر سخت و تلخ گرفتار شدن هر یک از ما به دام این دو، چه طمع چه نگاه استعماری. و قطعا باید دست مریضات گفت به جناب آقای بزرگنیا بابت روایت صدیق و صریحش. در خدمت شما هستم سرکار خانم جان بزرگی، با مقدمه که عرض کردم حتما گفته های شما شنیدنی تر و برآمده از دانش بیشتر، در خدمت.
خواهش میکنم. بله، توضیح جامع و کاملی دادید شما در مورد موضوع این فیلم و در واقع نگاه کارگردان که کاملا هم صحیح و درست فرمودید. ببینید، بر صورت بحث استعمار و بحث طمع کاملا خط اصلی داستان این فیلم رو در بر گرفته، اما خب فضاسازی کارگردان این فیلم آقای بزرگنیا انجام دادن و اون پروداکشن خیلی بزرگ و عظیمی که در اون سالها واقعا در سال 68 که نه جلوه‌های ویژه کامپیوتری و دیجیتال بود، نه حتی دوربین ها دیجیتال بودن، حتی دوربین ها آنالوگ بودن. الان که این فیلم رو میبینیم واقعا تحسین میکنم من کارگردانی این فیلم رو، که البته بحث فیلمنامه سواست که حالا بهش میرسیم.
بله،
اما از نظر کارگردانی به نظر من یکی از بهترین فیلم های سینمایی ایرانه.
آره، به اعتقاد من میتونیم یک سر و گردن با وجود که سه دهه بعد از اون راه آبی ابریشم ساخته شد، این اثر رو قدرتمندتر از راه آبی ابریشم
متفاوت‌تر و کاملا یکی از آثاری که با توجه به ابزار و امکانات زمانه خودش واقعا چند پله بالاتر از فیلم‌های دیگه از نظر پروداکشن میتونم بگم. ببینید، الان در حال حاضر ما کلی امکانات داریم برای تولید فیلم‌های بیگ پروداکشن به اصطلاح. اما اگر الان کاری ساخته بشه حالا در حد بزرگ، کسی شاخش از تعجب در نمیاد، اما همچین فیلمی رو در اون زمان و حالا با دوربین هایی که نگاتیو بودند و دوربین 35 میلیمتری کار میشه و ابزار و جلوه های ویژه به اصطلاح حالا دیجیتالی هم وجود نداشته، من واقعا به نظر من خیلی کار سخت و بزرگی بوده کسی که این کار رو انجام میده.
بندر کنگ، رسیدیم به بندر کنگ.
ای حرکت، ایست، خبر دار،
گروه بان جفری آرچر از گردان دوم تفنگداران راجپوت مأمور حفاظت سواحل لشتان به اتفاق نیروهای امپراتوری مستقل در بندر کنگ ورود جناب فرمانده را خوش آمد میگوید.
بفرمایید قربان.
متشکرم.
امیدوارم تا اینجا سفر به شما خوش گذشته باشه.
بله بله، سفر خیلی خوبی.
کاپیتان، کاپیتان چند روز در اینجا میمونه؟
ترجیح میدیم زودتر لازم شیراز بشیم.
بله خوب.
آیا وسایل سفر ما آماده است؟
بله همه چیه.
پدر. خیلی خوشم
اومد. ما تو خیلی خوشم اومد.
خیلی خوشحال میشیم در شیراز هم وسایل بشیم.
منم در قرار سفر در کنار شما واقعا به انسان امنیت و آرامش میده.
شکر خدا که ما زیادی نداریم. مرواری خصوصا برای
مرواریدای دروش علا صحبت کردم.
بفرمایید.
ممنون.
اسم احمد بیگ. برای چه کاری به کنگ اومدی؟
من ایرانیم، برگشتم وطنم، میخوام برم شیراز.
تا حالا کجا بودی؟
بمبی.
این قلعه رو شیخ سلیمان در اختیار ما گذاشته. اون شیخ و ثروتمند محلیه، توقع داره که از امکانات ما در رسول خیمه بیشتر استفاده کنه.
فوق‌العاده.
همینجا وایسا.
ولی اینجا زیباتر از رسول خیمه است.
بله.
یه تازه وارد.
ببخشید.
آقای بزرگنیا، به نظر من حق مطلب رو در کارگردانی واقعا ادا کردم و یکی از بی‌نقص‌ترین فضاسازی ها رو انجام دادم برای همچین کاری و میتونم بگم خیلی هم روان یعنی در واقع بدون اینکه احساس کنی چیزی داره از فیلم بیرون میزنه، از بازی ها بگیرین و کلن خلق اون فضا و فضاسازی که آقای بزرگنیا کردن در فیلم کشتی آنجلیکو باعث شده که این فیلم انقدر همچنان در اذهان عمومی باقی بمونه. اما ای کاش که فیلمنامه کمی لایه‌های عمقی بیشتری داشت و فقط صرفاً یک ماجرایی رو که ما حالا این ماجرا رو بر پرده سینما می‌بینیم فقط صرفاً بر اون ماجرا سوار نبود. اگر ما شاهد ابعاد بیشتری بودیم از فیلمنامه و ابعاد بیشتری از اون داستان بودیم و حالا یه مقدار عمیق‌تر می‌شدن در فیلمنامه در شخصیت‌ها یا خطوط فرعی دیگه، من فکر میکنم مثلا میتونست خیلی فیلم از اینی هم که هست بهتر بشه، به این دلیل که خب از نظر کارگردانی واقعا هیچ ایرادی برش نمیشه گرفت و ای کاش که این اتفاق میافتاد و برصورت ما میتونستیم بحثای اصلا روانشناختی توش اگر مطرح بود از اینکه چرا افراد با طمع به دنبال حالا طلایی که دنبالش بودن در فیلم میرن و حاضرن که همدیگر رو به اصطلاح از بین ببرن تا برسن. خب این بحثم به نظر من واقعا حالا چیزی که میشه روش نکته داشت.
انگلیسیان؟ آره خودشونه، از بوی طلا تو دریا پیچیده. رمیان سراغش،
شاید یه بازرسی ساده باشه.
صندوق طلا تو جهازه.
تو لافت چقدر مونده؟
لافت فکر نکن احمد بی، باد جلو مونه، تونتر از این نمیشه رفت. راه منو باید
گروهبان. اختار اول
دارن علامت میدن.
چی میگن؟
میگن وایسین، داریم بهتون نزدیک میشیم.
میتونی از دستشون در بری؟
اگه بندازیم تو باد موافق، جهازشون آتیشیه اما لشش سنگینه، به این سادگی ها نمیتونه به ما برسه.
بس معطلش نکن. کجا میبریم اون؟
مسقط.
خوبه.
خود توپخونه رو بندازین تو دست باد، باید فرار کنید.
برو بادون بالا رو داشته باش،
یه سکش هم نمیذاریم به دستشون بیفته.
تمام به جلو،
تمام به جلو.
سرعتشون رو زیاد کردن تولتر.
یه همه چی دست باده، نمیشه کاری کرد. تفنگا رو بکشیم بیرون.
کاری ازشون ساخته نیست.
چطور کاری ازشون ساخته نیست؟ اگه به همون برسن باید جوابشون رو بدی.
اونا توپ دارن، تنها راهش اینه که از دستشون فرار کنیم.
اون تنابو ببنده، جار رو ببرین صفه، علمی رو بکشین برون.
توپ آماده،
توپ آماده، توپ یک
اما در نهایت چیزی که هست اینه که حالا من میخوام اینو بگم. ببینید در حال حاضر الان ببینید فیلم‌ها به کجا رفته، همه فضاهای شهری، آپارتمانی. الان که ابزار سینما انقدر پیشرفته شده، ما چقدر فیلمسازامون به سمت این فیلم‌ها گرایش دارن. اما در دهه 60 که انقدر امکانات کمتر از الان بود، خیلی نمونه ها ما میتونیم ببینیم، فیلمایی که اصلا کلن از فضای شهری فاصله داره.
درست.
و فضای تولیدشون بسیار سخت‌تره. اما کارگردان ها به سراغ اون داستان ها می رفتن، تهیه کننده ها به سراغ این داستان ها می رفتن، ریسک می کردن و این آثار رو می ساختن و حالا به هر صورت تلاش خودشون رو در این زمینه می کردن. اما متاسفانه الان دیگه خیلی راحت شده، خیلی داستان ها شهری و آپارتمانی و دیگه به هر صورت 90 دقیقه تولید میشه و ساخته میشه.
دقیقا همین گونه است. شاید شنیدن این جمله برای دوستان عزیز جذاب باشه. برای ساخت کشتی آنجلیکا با وجود حمایت‌هایی که بنیاد سینمای فارابی در آن زمان داشت و البته عزیزانمون در نیروی دریایی که خوب امکانات فراوانی رو در اختیار این اثر قرار دادن، تعهد هنرمندان تا به جایی بود که جناب آقای بزرگنیا و زنده نام عزت الله انتظامی منزل شخصی خودشون رو و جناب داریوش ارجمند بخشی از زمین‌های خودش رو در مشهد مقدس فروختند در راستای همان عرض ابتدایی، یعنی تکریم مخاطب و احترام او برای ارائه یک اثری که امروز هم با وجود گذشت بیش از 3 دهه از ساخت اون قابلیت تکریم و احترام داره. امیدوارم بار دیگر این نگاه برای سینماگران ما به امری بدل بشه که اون رو بخشی از رسالت و وظیفه خودشون بدونن، در کنار روایت‌هایی مانند طمع، مبارزه با استعمار، به فضای بصری و دید مردم هم احترام بیشتری بگذارن. همه ما در جامعه و محیط‌های شهری و آپارتمان داریم زندگی می‌کنیم و پرده نقره‌ای قرار است بخشی از تصورات و دانش‌ها و عدم تجربه‌های ما رو صریح و صادق با خودش در میون بگذاره، کاری که کشتی آنجلیکا میکنه. از شما سرکار خانم جان بزرگ بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که این سعادت رو داشته باشیم که در برنامه های بعدی هم با افتخار در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم، ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه ای به دنیای سینما و تئاتر از هفت اقلیم.
هفت اقلیم
از شنبه تا جمعه ساعت 16 الی 17،
از 7 شهر هنر تا 7 اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟
با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین، اگه مأمور فهمور نبود پولش ازش بگیر یه جنس ببر بهش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
هر روز هفته از شنبه تا جمعه.
پژوهش در سینما یکی از مهمترین دغدغه‌های نه تنها سینمای ایران بلکه سینمای جهانه. شبسا استودیوها و شرکت‌های مهم جهانی به دلیل نداشتن پژوهش در روند فیلمسازیشون به شکست رسیدند. و چقدر خوبه که در حوزه پژوهش در سینمای ایران بحث‌های مفصل و مجملی رو انجام بدیم و ما باب این گفتگوها رو در برنامه هفت اقلیم آغاز کردیم با حضور جناب آقای دکتر امین جواهری، یکی از پژوهشگران فعال در عرصه سینما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر امین جواهری. افتخار داریم که در برنامه هفت اقلیم به صورت حضوری میزبان شما باشیم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
بی نهایت از شما سرکار خانم خواجه نصیر سپاسگزارم و بسیار خودم رو خوش سعادت میدونم که این وقت و بخت از آن من شد در ساحت همنشینی در اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما، برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ. افتخار همکارانی با جناب دکتر جواهری، محقق پژوهشگر در حوزه سینما رو داشته باشم و خدمت ایشان عرض درود و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شمای خرمی عزیز و دوست داشتنی، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
یک جهان از شما سپاسگزارم. ایام ایام ماه سیام است، ماه تمرین بندگی، نه بر مدار شعار و کلام که به عینیت و صدق در شکل عمل و گفتار. جناب جواهری، میخوام شما رو به یک سفر دعوت بکنم. بریم به تاریخ قریب به 150 ساله افتتاح سینما. اگر نگوییم فیلم اول، فیلم دوم، فیلم سوم، میتوانیم بگوییم سفر به ماه جناب آقای گریفیس به عنوان یکی از بنیانگذاران سینما، به عنوان هفتمین فیلمی که در تاریخ سینما ساخته شد، مفهوم روایت دین را در قالب یک آرزوی بلند بشر که امروز پرده نقره‌ای داره اون رو پاسخگویی میکنه، یعنی سفر به ماه رو داره روایت میکنه، و حالا انگاره‌های مذهبی که آن زمان میان افراد کاتولیک، خاصه کاتولیک‌های بسیار بسیار متحجری که در ایالات متحده آمریکا هنوز هم وجود دارن، امروز اونها رو ما نئو اوانجلیست نامیاوریم، تا اون زمانی که حالا 150 سال پیش کسی مثل گریفیس باشون همراه بود. سینمای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از اصلی ترین استوانه‌های خودش رو بر احیای مفهوم دین قرار داد، آنچنان که پیشوند نظام مقدس ما جمهوری اسلامی ایران است. و اگر تاریخ 6000 ساله، تنها تاریخ مکتوب 6000 ساله تمدن ایرانی را نگاه کنیم، تنها مردمانی که همواره موحد بودند مردمان ایران زمین بودند، چه پیش از پذیرش دین اسلام چه پس از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام. پس مفاهیمی، آموزه‌های دینی و شعائر اون با بافت زندگی مردمان ما توأم شده. اما از متعصب‌ترین منتقدان سینمای کشورمان تا آنهایی که خودشون رو در دسته سینماگران یا منتقدان روشنفکر قرار میدهند، وقتی درباره سینمای دینی صحبت میکنند مدام مفهوم کلیشه، کلیشه و کلیشه رو به عنوان آسیب این سینما نام میآورند. دین به هیچ وجه نه جزمیت دارد نه محدودیت دارد، وسعتی به اندازه درک اصالت وجودی بشر. اما سینمای ما کمتر تونسته مفاهیم دینی رو در قالب نگاه‌های متنوع منتقل بکنه. بهانه‌ای بکنیم روایت و کلام شما رو این بار نقبی بزنیم به جریان سینمای دینی، یا بهتر بگم دین در سینمای ایران.
خواهش میکنم آقای خرمی. ببینید، اینها مسائلی هستن که با توجه به اینکه ما خلأ پژوهش رو اینجا میتونیم مشاهده کنیم.
بله.
وقتی ما میگه که کجا میتونی یه مدیر یا فیلمساز رو گیر بندازی بگی پژوهش خلأش وجود داره، یکی از جاهایی که میتونیم گیر بندازیم همینجاست. ما هنوز نتونستیم پاسخ بدیم که اساساً اخلاق آیا جزء سینمای دینی محسوب بشه.
بله.
آیا چیزهایی در واقع اخلاقی و انسان مداران هستش بیایم مقوله سینمای دینی بذاریم. آقای خرمی، من بعضی موقع ها، حالا چون خودم هم یه بخشی از مهاجم فیلمساز هستم، یه روزی یه فیلمی ساختم و نشستم و بهش نگاه کردم و گفتم که خب شوخی نکن با خودت و با جامعه، یعنی اون فیلم و پروندهش رو بستیم. و من فکر میکنم خیلی وقتا ما باید به فیلمسازهای عزیزمون بگیم که شما دارین با ما شوخی میکنین با فیلم هایی که بدون پژوهش، بدون فهم بسیاری از مباحث میخوای این رو بسازیم.
چه نگاه جذابی.
و این رو اگر نگیم نمیتونیم رو به جلو حرکت بکنیم.
بی‌ترجیح.
که در واقع خیلی از فیلم‌ها به نظر من در این مقوله یا مقوله‌های دیگه که ساخته میشه شوخی هستند و یکی از مسائل نکته دیگه اینه که ما تو سینما رو خیلی جدی گرفتیم ولی عقبه اون رو جدی نگرفتیم، مثل ادبیات. اگر ما همینقدر که به سینما اهمیت میدیم، همینقدر که سینما رو بزرگ کردیم، همینقدر که در واقع یه سری آدم‌ها رو اومدیم خیلی بولد کردیم، به ادبیات توجه می‌کردیم، به آیین توجه می‌کردیم، به نمایش‌ها توجه می‌کردیم و بنیه یک فیلمساز از اونجا تقویت می‌شد، می‌تونستیم بیایم اینجا در واقع پاسخ بدیم. وقتی ما صحبت از دین می‌کنیم، باید ببینیم که مؤلفه‌های دین چیه، مخصوصاً در عصر امروز. دال مرکزی دین رو اگر بخوایم که گفتمانسازی میتونه انجام بده، یکیش مسجده. مسئله کامل. مسجد. این مسئله مسجد الان سالهاست که داره نابود میشه. یعنی شما نابود میشه منظور این که میخوان کمرنگ ترش بکنه.
بله بله.
قبلا اتفاقات مهمی، شما همین الان هم دانش آموزا اتفاقای مهم فرهنگی رو داخل مسجد میخوان رقم بزنن، چون مسجد دال مرکزی دین هستش. توی مسجد اگر بخوایم حتی روایت‌های دینی زمان پیامبر هم که عروسی تو مسجد بود، آموزش تو مسجد بود.
بله.
مباحث مختلف توی مسجد بود و این دال مرکزی معماری های خانه های ما جزء مقوله های دینیه که در گفتمان سازی میشه در واقع بهش مطرح کرد. امروز بسیاری از معماری های دینی ما شاید داره کمرنگ میشه و ما اگر میخواییم به سینمای دینی نگاه کنیم، باید به معماری دینیش هم نگاه کنیم، فهمی از معماری دینی داشته باشیم که این رو بیاییم نشون بدیم، فهمی از دال مرکزی دین که از شرع میاد. ما باید نسبت به مباحث شرعی آگاهی کامل داشته باشیم که بتونیم مقوله های اونها رو در واقع جاری بسن. بله، اخلاق بخشی از دین هست، اما نمیتونیم بگیم سینمای اخلاقی سینمای دینیه. سینمای دینی باید زبان دین خودش رو داشته باشه.
درست.
زبان
درست.
دین هم چارچوب های مختلفی رو میطلبه که یکی از ضعف های اساسی سینمای ایران بوده که نتونسته آن شکلی که باید به سینمای دینی بپردازه ورود بکنه. نه به خاطر اینکه نمیخواد این کار رو انجام بده، بابت اینکه خلأ پژوهشی داریم. وقتی خلأ پژوهشی داریم، وقتی پژوهش جدی گرفته نمیشه، یکی از دلایلی هم که پژوهش جدی شکل نمیگیره کم حوصلگی در واقع فیلم سازهای ما هست.
دو،
سرمایه زدگی هستش. قبلا سرمایه در خدمت اندیشه بود، الان اندیشه در خدمت سرمایه شده.
درست.
این یک مسئله استش که در واقع پژوهش رو از بین میبره. و سوم این که وقتی تهیه کننده کارگردان میبینن که یک اثری ساخته میشه، رسانه هم حمایت میشه، همه چی هم تموم میشه، پژوهش هم جایگاه نداره، میگن خب پس پژوهش شوخیه.
بله.
یعنی اینجا پژوهش شوخی گرفته میشه و ما واقعا باید مسئله پژوهش در سینما و در ادبیات رو انقدری جدی کنیم و انقدری مطالبه کنیم و انقدری در واقع نسبت بهش بپردازیم که واقعا جا بیفته. و این از توان من پژوهشگر خارجه و برمیگرده به شما اهالی رسانه، برمیگرده به رسانه ملی که نسبت به مقوله پژوهش جدیتر ورود کنه تا خلأهای اندیشه‌ای خودمون رو پر کنیم، تا امروز بتونیم با افتخار در مورد سینمای دینی و آثار دینی خودمون صحبت بکنیم.
درود. درود. جمله‌های شما من رو یاد یکی از گفته های جناب مجید مجیدی، هر جا که هستن برای این سینماگر خوشنام کشورمون آرزوی توفیق میکنم. بعد از درخشش فیلم خورشید در یکی از نشست ها من در اون نشست حضور داشتم، وقتی درباره سینمای دینی از ایشان سوال شد و پای اخلاق را به میان آوردن، به مؤلفه ای اشاره کردن که خب امروز باید این رو با تلخکامی بگیم. زمانی که فیلمساز ما برخلاف یک دهه پیش، دو دهه پیش کمتر به مسجد میرود، معلوم است که مفهوم یا مؤلفه به نام مسجد در سینمای او کم رنگ میشود. و اگر موسی کلیم الله، اگر فیلم محمد صلوات الله علیه و اجمعین که نخستینی ساخته ی حاتمی کیا، دو دیگر ساخته مجید مجیدیس رو کنار بگذاریم، من اعتقاد دارم فیلم خورشید، اعتقاد دارم فیلم آواز گنجشکا، اعتقاد دارم فیلم دوئل جزء دینی ترین آثار سینمای کشور ما هستن، چون مفاهیمی رو به بلندای مؤلفه ها و آموزه ها و شعائر و فرایض دین هدایتگر اسلام عنوان میکنن. دین اینه که خب تمامی آموزه‌های اون جهان شمول، آنچنان که خود خاتم ادیان پیشین بوده، آموزه‌هاش هم به همین شکل مکمل و مقومه آموزه‌های پیشین. یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر جواهری، و امید که در هفته آینده هم بتوانیم بار دیگر افتخار میزبانی از شما رو داشته باشیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما و زحمات همکاران گرامیت.
لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. ما بی‌صبرانه منتظر دریافت نقدها و پیشنهادهای سازنده شما دوستان عزیز شنونده هستیم. متشکرم از شما جوای خرمی بزرگوار، از حضورتون که بسیار برای ما مغتنمه.
من هم از شما سپاسگزارم.
درود و مهر، برقرار باشید. خدا نگهدار. به پایان برنامه هفت اقلیم سینمایی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر بخیر، خدا نگهدار.
کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا
که
میشه، اگه واسطه ای نباشه از دست اولش بخریم میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنی.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخریم. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
هر کسی هر جایی که باشه با هر وسیله‌ای میتونه یکی از دانشجوهای پیام نور باشه. کلاس همراه، استاد همراه و کتاب همراه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
حال نوتون مبارک. با اجازتون.
سال نوتون مبارک. به سلامت.
سلاح افسریه، یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
سلام بر اولین قبله دین، سلام بر قدس. روز قدس روز زنده نگه داشتن آرمان فلسطین است. روز قدس روز وحدت و همدلی است، روز اتحاد مسلمین جهان است.
وقت است که یک بار دیگر سنگ ابابیل در هم شکند لشکر نمرود جفا را. وقت است دیگر مشت کنی دست دعا را، فریاد کنی نغمه القدس و لنا را.